اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. شب گذشته پیرامون آیه اما یجیب نکاتی رو خدمتتون گفتم، آیه 62 از سوره نمل: اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. و این آیات تأثیر عملی او اینه که در زندگی خودمون همیشه توکل به خدا بکنیم، کارمون رو تفویض به او بکنیم، گرچه به ظاهر مضطر شدیم. هیچ وقت احساس نکنیم به بن‌بست رسیدیم. کسانی که به فکر خودکشی میافتند، اینها خدای خود رو درست نشناختند. در حالی که تو اون حالتی که به ظاهر هیچ راهی وجود نداره مضطر شدیم، باز خداوند است که کاشف سوء از ماست. یه نکته ای رو در نظر داشتم خدمتتون بیان کنم، چون شب گذشته فرصت نشد، الان عرض میکنم که بدترین حالت اضطرار برای یک جامعه اسلامی تسلط کفار و دشمنان بر اون جامعه هست. ما تجربه زمان طاغوت رو داریم، زمانی که طاغوت تسلط بر این کشور داشت و ظلم هایی که می کردن به مؤمنین و جلسات دینی به هیچ وجه امکان نداشت مثل یه چنین جلسه ای به راحتی برگزار بشه، سخنران بخواد معارف دین رو دقیق بیان بکنه. خب مخالفت میکردن، جلسات رو میپاشوندن، سخنران ها رو دستگیر میکردن، میبردن، شکنجه میکردن، اجازه نمیدادن. الانش هم جوانهایی که اون زمان را یادشون نمیاد ملاحظه کنن کشورهایی رو که مسلمانن اما دشمنان احاطه بر اونها دارن، ببینید چقدر مشکلات دارن. سوریه رو ببینید چقدر مشکلات داره به خاطر حضور آمریکا در اونجا. خود عراق رو ببینید چه مشکلات فراوانی داره. حضور آمریکاست. مدتی پیش امام جمعه نجف تو خطبه هاشون فریاد می زدن، ناراحت بودن، گفتن تا که این کتاب های فارسی رو گذاشتید و عوضش نمی کنید. بعد معلوم شد که آمریکایی همون سال اولی که اومدن تو عراق بلافاصله دستکاری کردن کتاب های درسی رو، یه سری درسایی که مربوط به جهاد و دشمنان بوده اینا رو جمعش کردن، مقابلش یه سری افکاری که مربوط به خود آمریکایی‌ها بوده اینا رو تو درسشون گنجوندن. و بعد از اینکه آمریکا حدود 6 سال الان 7 سال از عراق به ظاهر رفته بیرون، هنوز اینا رو تصحیحش نکردن. همینطور تا کی نمیدانم، اما دشمن اینطوره، وقتی میاد همون سال اول نفوذ فکریشو رو بچه ها تأثیر گذاره، اون کار خودشو میکنه، اما تا میان اصلاح بکنن سالها میگذره و این معلوم میشه نمیگذارن عده‌ای اصلاح بشه. و شاید پشت صحنه خود آمریکا هم، چون بالاخره هنوز اونجا اینا لانه جاسوسیشون رو که اونجا فتح نکردن که، اون لانه جاسوسیشون هست به ظاهر سفارتخونه هست، اما یه 20,000 نفر نیرو به نام سفارتخونه، یه 20,000 نفر نیرو اونجا دارن چه میکنن؟ خب جاسوسی دارن میکنن، خب اونو نمیگذارن، منتها جای پای هم از خودشون نمیگذارن که من اینجا الان میام صحبت بکنم بگم فلان جا اینا چه کردن. اما مشکلات فراوانی که وجود داره اینه، این آیه امن یجیب مصداق کامل اضطرار رو قبل از ظهور امام مشخص کردن. قبل از ظهور حضرت میدانید ظلم خیلی زیاد میشه، توسط مستکبرین خیلی ظلم میکنن به مردم و این فراوانی ظلم باعث میشه افراد به حالت اضطرار در میان. لذا اضطرار خیلی داریم، تا میگیم اضطراب، بعضی ها تو زندگی شخصیشون مثلا مشکل مالی داره، مدت هاست فشار روحی به او اومده، دیگری مشکل آبرویی داره، اختلافی داره با یک کسی، یکی مشکل داره با شریکش، یکی با رفیقش، یکی با همسایش، با اقوامش، انواع اضطرارها زیاده. اما اضطراری به بدتر از این نمیشه که کل جامعه اسلامی تحت فشار دشمنان باشن. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، بلا فاصله میفهمد و یجعلکم خلفاء الارض، در حالی که کشف سوء به دنبالش که حتما جانشینی خدا بر روی زمین که نیست. وقتی اضطرار یک کسی رو برطرف میکنن، اگه اضطرارش فقر باشه، اضطرارش که برطرف میشه یعنی مال حلالی دستش میاد. اون که اضطرارش تو بیماریه، وقتی خداوند برطرف میکنه اضطرار او رو، یعنی سلامتی بهش میده. قرآن میفرماد چه کسی اضطرار رو از شما برطرف بکنه و شما رو حاکم بر زمینتون بکنه. معلوم میشه که مصداق درشت این آیه میره تو اون اضطراری که توسط دشمنان به وجود آمده. دشمنان اومدن دارن ظلم و جور میکنن، دنیا رو به کیش خودشون گرفتند و میپاشونن، تمام حقوق از بین میبرن، دروغ میگن. دیگه ببینید این تعهدات که آمریکایی‌ها تو برجام به ما دادن هیچ عمل نکردن، دروغ میگن. اونا دین که ندارن، به تعبیر ما ایرانی‌ها میگیم وجدان هم ندارن، یعنی انسانیت ندارن. کاری به دینم نداره اما انسانیت ندارن. درست مثل یه حیوانی که هیچ تعهدی نداره، هر وقت بخواد حمله میکنه، هر وقت نخواد، به هیچ قانونی هم احترام نمیگذاره. خب اونا دعوشون اینه، نه اینکه الان با ما همچین بخوان بکنن. اصلا روحیه مستکبرین اینه، اینا تربیت که نشدن که، همینه. حالا تصور بکنید اینها دنیا رو به ظلم آلوده بکنن، اضطراری که برای همه مسلمان ها به وجود میاد چه اضطرار زیادی است. قرآن میفرماید چه کسی است این اضطرار رو برطرف بکنه و شما رو جانشینان اونها بکنه، شما رو مسلط بکنه، حاکم بکنه. و یجعلکم خلفاء الارض. یه نکته تفسیری دیگه هم از این آیه عرض بکنم و اون این است که گاهی ما میگیم چون خدای متعال علم داره به حاجت ما، نیاز به درخواست زبانی دیگه نیست، برای چی ما دعا بکنیم؟ گاهی هم تمسک میکنیم به عملی که حضرت ابراهیم علیه السلام انجام دادن. داستان معروفشون رو شنیدید، وقتی ایشون رو میخواستن با اون منجنیق از دور میخواستن پرتاب بکنن تو آتش، چون خود دشمنان که نمیتونستن بیان جلو، آتش حرارتش زیاد بود، اون منجنیق از دور اشیاء بزرگ رو پرتاب میکنن، از جمله انسان هم میتونستن پرتاب بکنن. خب حضرت ابراهیم علیه السلام میخواستن پرتاب کنن توی آتشی که خیلی زیاد بود دیگه، وقتی میافتادن اونجا کاملا نابود میشد. حضرت جبرئیل علیه السلام معروفه که آمدن پیششون، گفتن جناب ابراهیم کاری نداری؟ گفت اما الیک فلا. تو ترجمهش میگیم با تو کار ندارم، نگفت کار ندارم، خودشونه که مستقل نیم کار داشتن. انسان سرتاپاش فقره. به جبرئیل گفتن با تو کار ندارم، الیک فلا. خب این صحبتی که شد، بعد حضرت جبرئیل علیه السلام هی دقت میکردن ببینن ایشون با خدا که کار دارن پا چرا دعا نمیکنن. با جبرئیل گفتن نه با تو نه، تو من با خود خدا کار دارم. وقت نگاه میکردن دیدن هیچی نمیگه، گفت پس جناب ابراهیم پس چرا حرف نمیزنی؟ الان میدازند تو آتش پرتاب دارن میکنن. تو جواب گفت علمه به حالی حسبی من سؤالی. گفت او میداند نیاز من رو، حالت من رو میداند، دانش او کفایت میکنه از درخواست من. دیگه چه نیازیست که من درخواست بکنم؟ گاهی این به ذهن میرسه. خب بیالا ادامشم میدانید که حضرتو که انداختن، خدای متعال به آتش فرمان داد که برد و سلام بشو برای ابراهیم، یه مرتبه گلستان شد. باورشون نمیشد، دن اه یه باقی شد و ایشون داره قدم میزنه اونجا. و گاهی به ذهنمون میاد بالاخره یک سواله که آیا ما هم کار حضرت ابراهیم علیه السلام بکنیم؟ پس دیگه دعا نکنیم. شب قدرم که اینجا میایم نیاز نیست دعا نیایش برای چی، دعای ابو حمزه برای چی بخونیم، قرآن به سر گرفتیم دیگه، اصلا نمیاد دیگه. علمه به حالی حسب من سؤالی. اما سوال به اینجا ختم نمیشه. سوال اینه که اهل بیت علیهم السلام چرا اونایی که بالاتر از حضرت ابراهیم ایمان به خدا دارن چرا اونها دعا میکردن؟ و اینجا باید ما سه مرحله تصور کنیم برای دعا کردن. یه مرحله، مرحله عوام مردمن. عوام مردم میگن اگه دعا نکنیم ممکنه خدا نشنوه، کمکمون نکنه، لذا میگن باید دعا کنیم تا او بشنود نیاز ما را. این مرحله ضعیف ایمان اینه. گاهی وقتا بعضیا فکر من باید داد بزنن تا صدا بره، تا آسمون اول رد شد با آسمون دوم برسه، باید داد بزنن مثلا. این مرحله ضعیف ایمان اینه. مرحله دوم دعای خواصه و اون دعای حضرت ابراهیم علیه السلامه که دعا می کند اما نه به زبان، خواسته داره اما خواسته به زبان جاری نمی کنه، چون یه مرحله بالاتر از توده های مردمه. میگه خدای متعال می داند و نیازی نیست من به زبان از او درخواست بکنم. خب یه مرحله بالاتره. این نمیگه من نیاز به دعا ندارم، کمک نمیخوام، نه، اینم مثل اون مرحله اوله. اینم میگه کمک میخوام. فرقش اینه تو مرحله اول عوام میگوین اگه دعا نکنیم یه وقت خدای متعال جاهل است، نمیداند نیاز ما چیه، ممکنه یه وقت کمکمون نکنه. مرحله دو ایمان داره، میگه خدای متعال میدانه ولذا به زبان دعای خودشو نمیگوید. این مرحله دوه. اما یه مرحله سه داریم، دعای اخص خواص. این کار چهارده معصوم علیه السلامه. اونها مثل ابراهیم میدانن که خدای متعال میداند نیاز ما را و خدای متعال احتیاج نداره من به زبانم دعا بکنم، اون نیاز نداره. اما یه چیز بالاتر از حضرت ابراهیم اونو بیان میکنم و اون چیه؟ میگن گدایی خودمونو باید اظهار بکنی. من میخوام برای خودم گداییمو آشکار بیام، من گدای در خانه خداست، هم برای نفس خودم هم دیگرانم ببینن، بدونن که من گدا. این یه نکته مهمی است که گاهی آیت الله عظما مرعشی نجفی سحر با اینکه میدونستن حرم هنوز درش باز نشده زودتر میرفتن پشت در به حرم حضرت معصومه سلام الله علیها مینشستن، اون پشت در میشستن رو زمین که این رهگذرهای میان رو برن ببینن یه مرجع تقلید نشسته پشت در. میگن میخوام گدایی من نشون بدم، میگن من گدای این خانه هستم، هم نفس من یاد بگیره مردم هم بدونه. این خودش یه نکته ایست، یه چیزی بالاتر از رفتار حضرت ابراهیم علیه السلام. لذا میبینید اهل بیت علیهم السلام در حالی که میدانند پروردگار علم داره، چون علم داره به فقر ما نیاز نداره ما دعا بکنیم تا صدای ما رو بشنوه. در حالی که نیاز نداره میگم من نیاز دارم، من باید بگویم تا این نفسم خوب بفهمه که من هیچی ندارم، من گدام. دیگرانم ببینن. لذا اهل بیت علیهم السلام گداییشون رو به زبان جاری میکردن. یعنی یه مرحله بالاتر از کار حضرت ابراهیمه. و من خیلی جاها برخورد کردم به این نکته، از جمله این آیه 62 سوره نمل دقت بکنید، یه اذا دعاه توش اضافه داره، میخوام از این کلمه استفاده کنم. امن یجیب المضطر، چه کسی است مضطر رو جواب بده؟ دنبالش میگه اذا دعاه، اون وقت که خدا رو صدا میزنه. یعنی هم میتونست بگه صدا نیاز نیست دیگه، این اذا دعا رو شما حذفش کنید از آیه، هم تو بگید چه کسی جواب مضطر رو بده. تو اینجا تمام جمله کار حضرت ابراهیم هم همین بود دیگه، مضطر بودن و خدای متعال جوابشون رو داد. اما قرآن میفرماد اذا دعاه، اون وقتی که صدا میزند خدا را. معلوم شد این صدا زدن یک رمزی توشه دیگه، ولی یه نکته ای داره، نکته هاش الان ما نمیفهمیم، یکیش اینه. پروردگار میخواد، دوست دارد که ما صدا بزنیم او رو، نه اینکه خدای متعال نیاز داره، عذرخواهی میکنم اینطور میگم، هوس این داره که یه هزار نفر مثلا توی این مسجد جمع شن شب قدر، همه دسته رو بیارن بالا، خداوند هم نگاه بکنه کیف بکنه بگه به چقدر زیبا. این طوری که نیست، او نیاز نداره، او اصلا منو خلقم کرد به خلقت منم نیاز نداره، نباشم اصلا هیچ تفاوتی بر اون نمی کنه که با بود و نبود من اثر نداره بر اون. پس اون نیاز نه، من نیاز دارم. منو گاهی وقتا دیدید میگیم دعا بکنید، افراد دستشونو بالا نمیارن. ببینید وقتی یک کسی گدا باشه دستشو میارد بالا، ما هنوز گداییمونو نفهمیدیم. یه باز تو سرزمین عرفات خیلی سال پیش دیدم یه جمعیتی نزدیک این جبل الرحمه، شاید یه هزار نفر، یه جمعیت زیادی، نزدیک یک تریلی بود اجتماع کرده بودن. از عقب که نگاه کردم دیدم این هزار نفر، حالا حدودا میگم، همه دستا رو بردن بالا. ما تو صحنه های شبای قد دیدیم افراد دستا میارن بالا، میگه ملائکه ببینن لذت ببرن گدایی ما رو ببینن. تو عرفات دم این جمعیت، بعد نگاه کردم دم این تریلی داره یه بسته هایی که حالا توشو نمیدونم، بالاخره کیکی آبی چیزی توش میدن، مجانی میدادن به افر. وقت تو بار این تریلی وایساده بود این عربه، به صف نمیداد به افراد که هم تو بدن منظم برند، از تو بار و هم داشت هم تو 20 تا این نار از تو کارتون در و هم تو پخش میگه تو آسمون. وقت این دسته هم تو بالا بود، هر کی بالاتر بود دستش اینا تو آسمون میگرفت. من دوربین عکاسی نداشتم، خیلی جالب بود، از پشت یک عکس از اینا مینداختیم، خیلی جالب بود. گفتیم ببین وقتی شخص احساس گدایی میکنه، نیاز دارد به این بسته، دستشو بایده بالا، دارد میبینه که دستشو نیارد بالا محروم شد. حالا در خانه خدا اینطوری نیست، محروم نمیکنه پروردگار، او خیلی به ما مهربانه. اما گفتم ما به این اندازه در خانه خدا چرا معرفت من ندارم، چرا باور ندارم، چرا جدی نیستم، چرا خودم رو فقیر نمیدونم. اینو دقت بکنی. لذا آیه شریفه گفت اذا دعاه، یه شرط داره، میگه اون وقت که صدا میزنه خدا را، اون وقت خداوندم جواب میده، در حالی که او باز نیاز نداره. دا من تکرار میکنم، یاد تو ذهنمون نیاد که خدا نیاز داره که ما صداش بزنیم، ما نیاز داریم صدا بزنیم. ما باید اعتکاف خودمون رو نشون بدیم، بگیم من معتکف کوی تو هم و جای دیگه‌ام نمیرم. وقتی اینو نشون دادم در خانه خدا، من تربیت میشم، یاد میگیرم، یاد میگیرم که هیچی ندارم. وقتی فهمیدم هیچی ندارم، همینطور بزرگان ما گاهی این کار رو انجام میدادن. مرحوم آیت الله میرجهانی میگن نوه‌شون یک شب ایشون از مشهد میارد اصفهان، و شب نوه‌شون تو منزل بوده، میگه سحر صدای ناله آیت الله میرجهانی رو میشنیدم، آهسته اومدم تو اون اتاقی که ایشون بودن. این اتاق بزرگی بود، اینه که یادتونه حالا خدمتشون اگه رفته بودی، اتاقی داشته مهماناش اونجا میبده، که یواش نگاه کردم، دیدم آقا رفتن اون جلو طرف قبله جلوی اتاق و سرشونو گذاشتن رو خاک، نه رو فرش، فرش اتاق زدن کنار. برای چی این کارو میکنن؟ فرشو زدن کنار، از صورتشون گذاشتن کف رو زمین، گذاشتن رو خاک، دارن گریه میکنن. نیت خدای متعال نیاز نداره، اما این نفس منو باید بفهمه در خانه خدا هیچی نیستم، هیچی ندارم. اینه مرحوم کاشف القطار رو شنیدید که اون خادمشون گفت که گاهی بعد از که آقا فوت شدن دا، این خادمشون متوجه نبود، میگفت گاهی شبها آقا دیوانه می شده، یه کاره می کردن که ما ناراحت می شدیم چرا آقا همچین می کنن، خیال می کردیم عقل آقا از بین رفته، وقت فرداش می دیم نه خیلی سالمن. خادم رو سادگیش اینو می گفت. گفتن مگه آقا چکار می کردن تو خونه شب؟ گفت گاهی شبها سحر می مدن تو حیات، می رفتن تو باغچه، رو خاکای باغچه وسط باغچه می رفتن می نشست، و خادم بیدار می شد می مدوند دید اه آقا رفتن وسط باغچه نشستن. نمی دونست برای چیه، یه شخصیتی که در حد مرجع تقلید بودن دیگه، شخصیت علمی خیلی بالایی ها نشون، و از نظر تقوایی هم همینطور. و خادم که اه آقا رفتن وسط باغچه چرا نشستن؟ بعد به اینم اکتفا نمی کردن، که دعا می شستن با خودشون زمزمه می کردن تو کف باغچه حرف می زدند، و هم می گفتن جعفر بودی جعفرت کردم، یعنی خدا دارد بهشون میگه، میگه جعفری بودی یا آقا جعفرت کردم، آقا جعفر بودی نم بزرگت کردم، مرجع تقلیدت کردم. هی اینا رو می گفتن، یعنی خدا میگه من تو رو بزرگت کردم. خب که اینا رو میگفتن بزرگت کردم، و بعد یه مرتبه خودشون رو میزدن، این خاکای باغچه رو هم داشتن میزدن سرشون، هم گفتن جعیفه جعیفه جعیفه، یعنی تو هنو همون جعفری هستی، یادت نره هرچی بزرگ شدی خدا بهت داده، فکر نکن یه چیزی داری، هنوز هیچی نداری. خودشون هم میزدن گریه میکنن. این خادم ناراحت میشد، آقا رو دوستشون میداشت، اما نمیدونست آقا برای چی دارن این کارو. گاهی هم فکر کرد آقا عقلشون زائل شده، ناراحت میشد. بعد میدید نه فردا آقا لباس رو پوشیدند و اومدن مقابل مردم میشینند، اون شخصیت استثنایی. بزرگان ما اینطوری در خانه خدا هیچی، میخوام بفهمم میخوام نفهمم، میخوام قبول بکنم، میخوام نکنم. واقعیت اینه. پس آقایان و خواهران، کار از ابراهیم علیه السلام خیلی عالی بود، یه درس برای منه، چیزی یاد گرفتیم که خدای متعال نیاز ندارد ما صداش بزنیم. بله، ما هنوز به اون درجه حضرت ابراهیم نرسیدیم، ایمان او رو که ما هنوز پیدا نکردیم، اما یادمون باشه کار حضرت ابراهیم علیه السلام بالاترین نیست. اهل بیت علیه السلام اظهار میکنند، چهارده معصوم علیه السلام دعا رو به زبان جاری میکنند و میگویند. خب اینم پس دقت داشته باشیم، همین کاری که ما الان یاد گرفتیم، دعا رو میخوانیم، همین کار رو باید انجام بدیم. البته باید ایمانمونم تقویت بکنیم، کم کم ببینیم به حضرت ابراهیم علیه السلام میرسیم یا نه، چون خیلی ما فاصله داریم با اونها. خب این هم یک نکته بود. امشب آیه دوی سوره فاطر رو خوند. سوره فاطر سوره 35 قرآن، قبل سوره یاسین. و این آیه من رو به فکرم میاندازه به همین دعایی که در ماه صفر مرتب میخونید. حالا اول آیه رو ترجمه شو دقت بکنید. ما یفتح الله من رحم للناس من رحمت فلا ممسک لها. هر گونه رحمتی رو خدا باز بکنه برای مردم و سرازیر بکنه، هیچ کس نمیتونه جلوشو بگیر. و ما یمسک، و اون چی که خدا جلو رحمت رو بگیره، فلا مرسل له من بعده، هیچ کس نمیتونه اون رحمت رو به مردم برسونه. خدا نخواد بارون بیاد، هیچ کس نمیتونه کاری بکنه. این رحمت ظاهری، رحمت های باطنش هم همین. اما خدای متعالم شروع کننده نیست. یعنی که آیه شریفه رو میخونید یا فکر نکنید جبر خدا شروع میکنه به یکی همطور رحمت رو نازل میکنه به یکی نمیده. نه، شما وقتی که میبینید خورشید طلوع کرده تو اتاق هستید، باید بیاد بیرون. وقتی اومدید بیرون نور خورشید بهتون میخوره، اما تو اتاق بنشینید زیر اتاق بگید خورشید این نورت کج بشه بیاد، با اینکه میاد کج شد اینطوری بیاد تو اتاق. ما یه مقدار وظیفه داریم، این وظایف رو نمیتونیم تنبلی بکنیم، باید بریم بیرون خودمون رو تحت نور قرار بدیم. الان امشب شما تشریف آوردید تو این جلسه، میتونستم نیاید. وقتی میاد اینجا خودتون رو تحت رحمت الهی قرار میدید، این نور ولایت، نور قرآن بهتون میرسه. اما تنبلی عذرخواهی میکنم، بعضی ها تنبلی میکنن، میدونه دا که بیاد تو مسجد بلاخره یک 20 تا 30 تا نکته قرآنی یاد میگیره، میگه نه من کار ندارم، حوصله ندارم، میشینه تو خونه. چه بسا اینجا برادرش، نمیدونم پدرش بهش گفته بیا بریم، میگه نه من حالشو ندارم، من کار دارم. خیلی خوب، وقتی نعمت شما انتظار نداشته باشه نور از اینجا بره تو خونه بهش برسه. اینه، شروع کننده ما هستیم، این اختیاری که به ما داده شده. این ما به زمین رو شخ بزنیم، بارونش با خدا، اون میاد، یه بخشش مربوط به منه. حالا میگم زمینه نه زمین، حالا اومدم سر زمینه، یعنی زمینه دل. این زمینه دل رو ما باید حاصل خیزش بکنه، آماده بکنیم تا رحمت الهی بیاد. اما بدونیم صدور رحمت از خداست. ما یه حرکتی میکنیم، صدور رحمت از من نیست، صادر کننده پروردگار. ما یفتح الله للناس من رحمت، آنچه خدا می گشاید برای مردم از رحمت، وقتی گشود و نازل کرد فلا ممسک لها، هیچ کس اجازه نداره جلو قدرت الهی بخواد جلو این رحمت رو بگیر. حالا خدا نکنه که من پامو کج بگذارم و خدا بخواد رحمتش از من بگیره. و ما یمسک، اگه خدا امساک کرد فلا مرسل له من بعده، دیگه هیچ کس نمیتونه این رحمت رو بعد از امساک خداوند به من نازل بکنه، نمیشه. چرا؟ هو العزیز الحکیم، اون قدرتمندی که قدرتش فوق تمام قدرت هاست، بلکه هر کس هم هرچی قدرت داره خدا یکی مقدار قدرت بهش داده. حالا بعضیا قدرت نمایی میکنن، ظلم میکنن جلو خدای متعال، اما خدا بهش قدرت رو داده. فرمود خدا عزیزه، پس اگه میخوای توکل بکنی، تفویض بکنی کارتو، به او توکل بکن. او که صادر کننده رحمته، دلتو به او وصل بکن، ببین چی میشه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای کلباسی رو، عاشق کاظم کلباسی که امام جماعت مسجد حکیم بودن، 4-5 سال پیش فوت شد. یه داستان ایشون داشتن، من رفتم منزلشون چون میدونستم اقوامشون اینا اهل این کارا نیستن، چون بعضیا تو خانه خودشون غریبن نمیشناسنش. به یکی از رفقا گفتم دوربین دوردارو بیار، دوربین شما. رفتیم منزل ایشون، گفتم صحبت ایشونو فیلمشو بگیر، فیلمشو گرفتیم. حالا که فیلمشو گرفتیم، حالا ببینید چقدر ارزشمند است این صحبت ها. خب صحبت های زیادی ایشون داشتن، بهشون گفتم قضیه ای که دارید و میخوام به زبان خودتون بگید. ایشون هم خیلی بیالایش بودن، آدم خیلی ساده، خیلی خوشمشرب بودن. فرمودن که یه زمان یک خیری پولی از تهران فرستاده بود برای جهیزیه دخترانی که اینا نتونستن جهیزیه تهیه بکنن. پولا داده بود تو اصفهان به یه آقایی، و اتفاقا منم یه دختر یتیم سراغ داشتم، یتیم بود، تو مرحله ازدواج بود، پدر نداشت و تو جهیزیش مشکل داشت. ما تا فهمیدیم که این اصفهانیه یه پولی دستش اومده برای کار جهیزیه، رفتم پیشش، گفتم یه همچین چی؟ گفت آی کلباسی دیر اومدید، دیر اومدید، اگه زودتر گفته بودید چشم، من این پولی که داده بودن یه مبلغی بود، اینو دادم برای چند تا جهیزیه، دیگه پول پیشم ندارم. اما تلفن این خیه رو که مال تهرانه، چون پول او داده، تلفنشو بهتون میدم، خودتون تلفن بزنید تهران بهش بگید آدم خوبیه، کمک میکنه. ما شماره تلفنشو گرفتیم و اومدیم تو خونه. شب هرچه تو ذهنم رفت که برم تلفن بذارم یا نه، یه کسی الهام میکرد به من که نه. حالا چرا نه؟ نه اینکه نمیخواستم کار این دختر حل بشه، چرا؟ دیدم این کار یه گیری داره، مشکلش اینه که من تلفن بذارم به این خیری که اهل تهرانه، ایشون که منو نمیشناسه، که میگه من شما رو نمیشناسم، شما کی هستی؟ هیچ، گره بیشتر میشه، کار که حل نمیشه. آخه هر کاری یه قلقی داره، راهشو باید ببینیم چیه. لذا شب، حالا تلفن جلوم بود، شمارشو داشتم، اما دم این کار درست نیست، صاف نیست کار، مشخص. بخوام زنگ بزنم او جواب رد به من میده. گفتم خدایا چیکار بکنم، من میخوام این کار این دختر رو حل بکنم. هم تو قصه بود تو دلم، به ذهنم رسید این تلفنی که میخوام به تهران بزنم سحر بلند میشم به خدا میزنم. سحر بلند شدیم در خانه خدا، با خدا حرف زدیم، گفتیم خدای تو میدونی این دختر نیاز داره و جهیزیه میخواد، یتیمه، پدرش حالا بالا سرش نیست، یه کاری بکن خدایا این من بتونم واسطه بشم این جهیزیه این حل بشم برد خانه بختش برد. صبح یه مرتبه یه کسی بشم الهام کرد که حالا زنگو بزن، دیشب میگفت نه، اما صبح بعد از که حالا سحر کارمونو با خدا حل کرده بودیم، صبح به ذهنم رسید که تلفنو بزنم، الهام شد به من، ما هم برداشتیم تلفنو زدیم به اون خیری که تهران بود. همچه که تلفن زدم قبل از اینکه خودم رو معرفی کنم اون تهرونی گفت آقای کلباسی من شما رو میشناسم. گفتم بس کجا من رو میشناسی؟ گفت دیشب خواب دیدم، تو خواب به من یه کسی گفت، این منادی بود، گفت صبح آقای کلباسی از اصفهان بهت زنگ میزنه برای جهیزه یک یتیم هست، کمکش بکن. من صبح تا الان منتظر تلفن شما هست، هم تو منتظرم، من شما رو میشنس، به من سفارشتونه کردم. بعد گفت آی کلباسی جهیزیه این دختر من پولشو براتون میفرستم، اما مشغول ذمه من هستید تا آخر عمرتون، اگه باز مورد از این قبیل پیدا کردید و به من خبر ندادید، هر چی دیگه بود به من بگید. این کار وقتی اینطوری حل میشه با خدا، این کارتو با خدا تفویض میکنید، توکل به او میکنید، ببینید چی میشه. این آیه دوم سوره فاطر رو دلم میخواد از رو قرآنم بخونید، ببینید چی میگه. وقتی خدا رحمتشو بخواد نازل بکنه هیچ کس نمیتونه جلوشو بگیره، و اگر خدا جلوشو گرفت مثل بارون که حالا ببینید چند سال کم شده، کسی نمیتونه ارسال بکنه، نمیشه. فلا مرسل الله. باز تو همین سوره فاطر یادم اومد آیه دهمش، من کان یرید العزه، عزت هر کس میخواد، فلله العزت و جمیع، الیه یسعد الکلم الطیب. آیات خیلی نورانی. کی میخواد عزیز باشه، آبرومند باشه، قدرتمند باشه، فعال مایشا، یعنی وقتی یه چیز میخواد بتونه به مقصدش برسه. فلله العزت و جمیع، هر کس عزت میخواد یا شدید القوا و یا شدید المحال، یا عزیز و یا عزیز و یا عزیز، عزیز خدا ذلت به عظمت که جمیع خلقك، فکفنی. یعنی فکفنی تو آیه قرآن گفت من یتوکل علی الله فهو حسبه، یا میفرماد علیس الله بکافن عبده. اینا اگه آیات قرآن تو ذهنتون باشه وقت میبینید اینا ارتباطش با این دعای ماه صفر گفتم چیه. وقتی کسی توکل به خدا میکنه دیگه کارش میرسه به نتیجه، یا خدا کم و زیاد داره، اما فکفنی شر خلقک. حالا ببینید این چهار جمله، یا محسن، ببینید که گفتم صادر کننده رحمت خداست، ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها، یا محسن و یا مجمل و یا منعم و یا مفول. ریشه خداست. خدایا تو محسنی، مجملی، منعمی، مفضلی. یا لا اله الا انت سبحانک. سبحانک انی نخونید، من نم آقایون دعایی که میخونم یعنی سبحانک انی، نه. مرحوم پدر ما به ما میگفتن رو سبحانک توقف کن. بعدم عجب دقتیشون داشته توقف، چون سبحانک خطابش به خداست، انی خطابش به خودم، این لحن آیه است که عوض میشه. سبحانک یعنی خدای تو عیب نداری، اگه من تو زندگی مشکل دارم این مشکل از تو نیست، تو شروع کننده که نیستی. که حضرت یونس وقتی تو شکم ماهی قرار گرفت گفت سبحانک تو منو گرفتار نکردی، بعد خطاب به خودش گفت انی. خیلی نکته مهم، اینا رو بهش توجه بکنیم وقت ببینیم چیه که میگیم یا محسن و یا مجمع، یعنی از او زیبایی به من میرسه. حالا هرچه غم و قصه در دلتون هست باور کنید و همین آیه رو بخوانید، بگی لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. وقتی باور کردیم دیگه همین، ببینی خدا چقدر دوستمون داره، دیگه نه کار خاصی کردیم، همین میگیم خدای تو ما رو گرفتار نکردی، گرفتاری مال خودمه، میدونم چیکار کردم. فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذالک ننجی المؤمنین. ما نجاتش دادیم او را، غم او را، قصه او را برطرف کردیم و این گونه همه مؤمنین را نجاتشون میدهیم. حالا هر کس دلش قصه دارد بیشتر قصه معنوی مونه، قصه های مادی هم گاهی هست. امشب بگیم خدایا تو منزهی، هیچ عیب تو نداری، اگر برای تربیت من هم مشکلی برام درست میکنی باز خودم این مشکل رو برای خودم درست کردم. بگیم تا خدای متعال لطف و رحمتش رو بر ما نازل کنه، یا الله نام سید الشهدا علیه السلام از بین برنده گناهان است، کفاره معاصی ما. یا حسین خیره خیره به بدن برادر نگاه می کردم، وقتی بدن برادر رو از زیر سنگ و چوب و نیزه ها پیدا کردم، دیدن خیلی بدن تغییر کرده. اون پیران کهنه‌ای که امام چند جا جم پاره کردن بعد پوشیدن، دیدن اون پیرانم رو بودن. اما بدتر از اون بدن قطعه قطعه شده، آدم داغ دیده وقتی مصیبت بزرگی میبینه شایسته است دیگران بنشینن با او حرف بزنن. عقیله بنی هاشم رو طرف مدینه، یا رسول الله یا جد. این حسین شما، همان حسینی که یک روز روی سینه شما بوده. آیا باورتون می شود حالا بدنشون برهنه روی زمین افتاده، اعضای بدنشون قطعه قطعه شده؟ یه جمله دیگه هم اشاره به مصیبت خودشون کردن. و بناتو کسبایا، یا جدا ببینید دخترانتون رو به اسارت گرفتن، دارن به این شهر و اون شهر میبرن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب مضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا با بروی امام حسین علیه السلام فرج فرزندشون رو برسان و ما رو مقربین و مقربینشون قرار بده. رهبر عالی قدر، مراجع تقلید، نظام اسلامی، بزرگان همه رو حفظ بفرما. دشمنان رو نابودشون گردان. آنچه ظلم و اذیت کردن به زودی بر سرشون وارد گردان. اونها رو عبرت روزگارشون گردان. یا الله دل همه مؤمنین رو از همه قصه ها، دل این جمع رو از همه قصه ها پاک فرما. پروردگارا این جمع برای حسینت عزاداری کردن. اون چه مشکل دارن در زندگی، در شغلشون، در ازدواجشون، همه رو برطرف فرما و زندگی با عافیت براشون فراهم فرما. اموات شهدامون، حضرت امام، گذشتگان این جمع رحمت فرما. به نبی محمد و آله.